الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى إطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم دین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اسامی شهدای دشت کربلا که امشب سعادت و توفیق دارم نام مبارکشون رو در این مجلس ببرم که جلسه رو به ساحت مقدس و انوار نورانی این ذوات مقدسه هدیه کنیم و تقدیم کنیم، عبارتند از جناب عبدالله ابن بشر خسعمی، عقبت ابن سهل جهنی، عمار ابن ابی سلامه دالائی، عامر ابن حسان ابن شریح تائی، عمر ابن جناده انصاری، عمر ابن زبیعه، عمر ابن عبدالله همدانی جندعی، عمران ابن ابی کعب ابن حارس اشجعی، عمر ابن جندب حضرمی، عمر ابن خالد سیداوی، قارب ابن عبدالله دوئلی، قاسط ابن زهیر تقلبی، کرش ابن زهیر تقلبی، قاسم ابن حبیب ازدی، کنانت ابن عتیق تقلبی. هدیه به پیشگاه مقدس و انوار مطهر این آیان که نام مبارکشون برده شد، صلوات. عرض کردم در بحثمون که عامل مهمی که میتواند دین رو فاسد بکند و از بین ببرد نفسه. لذا دینداری باید مترتب باشد بر مهار نفس. اگر نفس مهار نشود، دینداری اونچه که بایسته است نخواهد بود. برای تهذیب نفس دو راه وجود داره. یک راهش این است که یه استادی پیدا بشه، آدم بره پیش اون استاد و ذره ذره جلو بره. این از جهاتی امکان نداره، یک استادش نیست، دو توی این شرایط زمانی آدم ها اینقدر حال ندارن که مثلا فرض کنید خودشون رو در واقع به نوعی محصور در یک استاد بکنن. این حال وجود نداره. ما دیدیم، حال ما که خیلی در این راستا نبودیم، اما چیزی که وجود داره باید این اتفاق بیفته و این اتفاق به نظرم با یک کتاب انجام میشه. و این کتاب، کتاب جهاد با نفسه. اصل کتاب اثر مرحوم شیخ حر عاملی، محدث عالی مقامه. کتابی دارم به نام وسائل شیعه. یک جلدش روایاتی است پیرامون نفس و به حمد الله و المنه اتفاق که افتاده این است که این کتاب رو هم معربش کردن، یعنی روایات اعراب گذاری شده، لذا عموم میتوانند بخوانند و اون روایت رو بفهمند چیه. و بعد هم ترجمه شده. این جمله رو هم پشت جلد از مرحوم آیت الله بهجت نوشتن که اگر کسی کتاب را بخواند شب یک صفحه و تلاش بکند که خود را بر اساس او تغییر بدهد، در طول سال خواهد دید که تغییر اساسی کرده. پس برای رسیدن به دین باید نفس را مهار کرد. مهارش فعلا این کتاب جهاد با نفس مؤثره. می توانید از این طریق در واقع اون چی که می خواهید ان شاء الله بهش برسید. و بعدم بدانید اگر جزم در این مسئله حضرت حق در شما ببیند، جزم، تردید نکنید که اسباب رو خودش فراهم میکنه. این به تجربه درست شد. به همه ما دوست داریم که زبان انگلیسی رو مثل بلبل حرف بزن، همه ما دوست داریم، اما تنها کسانی وارد این وادی میشن که جذب پیدا کرده باشن و الا اکثرا نتیجه رو دوست دارن. اون نتیجه خب شیرینه. 10 نفر که اصلا یهو شروع بکنید به زبان انگلیسی صحبت کردن، خب خودش یه قسمی از ثمر. همه دوست دارن که در ورزش‌های رزمی کمتر از اینم نه کمربند مشکی داشته باشه، ولی نتیجه رو همه دوست دارن. اونایی که میرن تلاش میکنن به نتیجه میرسن. بنابراین اگر خداوند جزمی در افراد ببینه، خودش اسباب رو فراهم میکنه، این تردیدی درش نیست، تردیدی در این معنا نیست. حالا تا یار کرا خواهد و میلش، این مهمه، این خیلی مهمه. کرا خواهد؟ هر کسی را خواهد که عزم در این قضیه داشته باشد. حالا با جهاد با نفس شروع کنید. در یک بیانی از ساحت مقدس امیرالمؤمنین این هست که آقا دین عامل عاقبت به خیریه. حضرت فرمودن به این که ایها الناس دینکم دینکم، مراقب دینتون باشید، مراقب دینتون باشید. تمسکو به دینتون تمسک کنید، نه اینکه شناسنامتون اسلام باشد. نه، شناساییتون به اسلام باشد. والا شناسنامه که خب جعل هم میشه کرد که عزیزم، اما شناسایی رو نمیشه جعل کرد. رضا میگه تمسک کنید به دین. دین نیامده است که ما فقط در یک چارچوب داشته باشیمش، بلکه در اجرا باید بشه عمل کرد. بعد میفرماید ولا یزیلنکم ولا یردنکم احد عن، کسی شما را از دین خارج نکنه، شما را از دین بر نگردونه، یعنی دشمن در کمینه. چه دین را از شما بگیرن. حواستون باش، یه نکته ای رو که حالا امشب نمیگم ولی فردا میگم، آقا دینداری بها داره، باید بهای دینداری رو داد. نمیشه فقط شناسنامه مسلمان، خیلی از خانواده ها میان پیش بنده تقریبا معجزه میخوان از من و ما که عددی نیستیم این معجزه رو خود پیغمبرم نمی کنه. میگه آقا بچه من در یه مقطعی از زندگیش نماز شب رو واجب کرده بود بر خودش، نماز شب رو واجبم میخون، این زیارت عاشورا رو 2 ساعت طول میکشید میخون. یعنی میخواست بگه بچه من خیلی التزام به دین داشت اما رفت به یه جایی، حالا هر جا، من کاری ندارم اونجا کجاست، اونجا آقا بیدین شده. خب چیکار من باید چیکار بکنم؟ من چه معجزه ام من در میام؟ اما از تو کار برمیاد. برای چیه؟ خب این که رفت تموم شد، بچه دوباره بتونه از اونجا بره، بازم نمیکنه. یعنی ما حاضر نیستیم بهای دینداری اونو بدیم. من اونجا رو اس نمیبرم، اونجا هر چی که هست، محیط کار، محیط درس، هر چی که هست. ولی بچه دومش هم همونجا میره. خواهای یه بام و دو هموا که نمیشه عزیز من، این که نحوه دینداری نمیشه که. خب من برای دینداریم چه تلاشی کردم؟ همه باید تلاش بکنن برای من اما من کاری نمی کنم. این چیز خطرناکی ها، گریوان جامعه ما رو گرفته. امیر میفرماید آقا یه عده اصلا هستن میخوان دین تو رو برگردونن، تو رو از دین میخوان خارجت کنن. بعد میفرماید دین عامل عاقبت به خیریه، عبارت قواست. چرا من خودشون میفرماید چرا من میگم ایها الناس دین نکن مراقب دینتون باشید، مراقب دینتون باشید، یعنی تو فضای دین باشی. چرا؟ لأن السیئة فیه خیر من الحسنة فی غیره، به خاطر اینکه لغزش در بستر دین بهتر است از نیکوکاری در بستر بیدینی. ببین چقدر دین ارزش داره. لغزش در بستر دین ارزشش برای امیرالمومنین از نیکوکاری در فضای بیدینی برتر است. آقا اید به چه دلیل است؟ فرمود لأن السیئة فیه تغفر. آقا لغزش در بستر دینداری بخشیده می شود ولی ولحسنه فی غیرهی لا تقبل، اما نیک رفتاری و نیکوکاری در فضای بیدینی اصلا قبول نمیشه. به همین دلیل که دین اهمیت داره. خب یه زمانی مردم به جای رسیده بودن که وقتی می گفتن این حدیثه می گفتن سمعن یواش یواش جامعه اینقدر به انحراف رفت که وقتی میگه این حدیثه میگه که سندش، یه جور راجع به سندش صحبت میکنی که مثلا حالا واسه فرضمون بهش بگی که محمد ابن سنان اینو گفته، بزرگ رفیق فابریکش بود، اینو نشناسن سند کیه، تو از کجا میفهمی از این چیه که خصوص سندش؟ یه جوری راجع به سند صحبت میکنه انگار 20 سال راجع به علم رجال کار کرده، که اگه اصلا مثلا بگیم محمد ابن سنان با عبدالله ابن سنان این میفهمه تفاوت رو، هیچی هم نمیفهمه.
خدا شاهد.
هر کی گفت سندش،
من که نگاهش میکنم.
بعد این انحراف ادامه پیدا کرد، گفت ما اصلا حدیث نمیخوایم، از قرآن میگو.
اون که گفت سندش اینو میخواست بگه.
حالا امروز که بگم با قرآنم قبول نداری، ولی من برای شما عزیز میگم که هم حدیث رو قبول داری و هم قرآن. اینی که آقا فرمودن سیئات در بستر دین بخشیده می شود، این آیه قرآن داره. و این که آقا فرمودن حسنات در بستر بیدینی قبول نمی شود، اینم آیه قرآن داره. بخونم آیاتو یا نخونم براتون؟ و اصلا گفتیم که بخونیم، قرارم از بخونیم. آیه اول، لأن السیئه فیه تغفر، بیان امین که لغزش در بستر دین بخشیده می شود، آیش اینه. سوره مبارکه نساء آیه 48، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند علی علا گناه شرک رو نمی بخشه. می توبه کنه. بر اساس غفران خدا گناه شرک را نمی بخشد، ولی و یغفر ما دون از ذلک، غیر از شرک هر چه باشد می بخشد، لمن یشا، برای هر کسی که باشه. ما دوتا داریم دیگه، یا مشرک است یا مؤمن است. میگه آقا مشرک نباش، مؤمن باش. نرسیدی توبه کنی، خداوند علی اعلا چی آقا؟ بله؟ میبخش هر گناهی رو. اینو ما آیه رو خوندیم، بعدم این تکمله رو میزنیم. بعضی از جوانها خیلی نگران ادیسون هستن، خیلی. نه آقای ادیسون میره بهشت یا میره جهنم؟ بعد مثلا میگه من میرم بهش، تو چویچ، بعد اون میره تو جهنم، اختراعش. خیلی نگران ادیسون هم که انب حضرت حق گفته تو که بهشتی هستی، حالا نگران ادیسون باش. حالا من آیون رو از نگرانی ادیسون در بیارم، همین آیه رو میتونه بهش امیدوار باشه. اگر آقای ادیسون مشرک نباشد، اگر مشرک نبوده باشد، میتواند امید به این آیه داشته باشد. بس دیگه راضی شدید دیگه، خیالتون هست. آجان آیه شریفه بیان مبارکش این است که اگر کسی مشرک نبود، یعنی حدود ایمان رعایت کرد ولی دچار لغزش شد، یغفر ما دون ذلک لمن، یعنی شما خدا غیر گناه شرک رو میبخشه به غفرانش و به توبه، که دیگه خود گناه شرک رو هم میبخشه. و بعد این عبارت، چرا خدا گناه شرک رو نمیبخشه؟ به خاطر اینکه و من یشرک بالله، کسی که به خداوند شرک بورزد، فقد زل زلالا بعیدا، به گمراهی عمیق رفته، در چندین لایه از گمراهی قرار داره، اصلا راه پیدا نمی‌کنه. چنان ضربه خورده رو سرش که پس و پیشش دیگه نمی‌تونه تشخیص بده با گناه شرک. فقط زل زلالا بعیدا، دوچار زلالت عمیق،
که هرگز دسترسی به هدایت نخواهد داشت. اما چرا حسنات در بستر بیدینی قبول نمی شود؟ ول حسنت و فی غیرهی لا تقبل. فرمایش امیر آیه 39 از سوره مبارکه نور. والذین کفروا، کسانی که منکر خدا هستند، اعمالهم کسراب بقیعه، عمل اونها همچون سرابی است در کویر، و بیابان، یحسب الظمآن ماء، که سراب را آدم تشنه فکر میکنه آب است، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، ولی وقتی به طرف سراب میری آبی وجود ندارد. این کاری که در بستر بیدینی انجام میشه ولو کار خیر باشد، نقشش نقش چی آقا؟ سراب توهم حقیقت نیست. ولو 20 میلیارد دلار باشه، اونم با دلار امروز، یعنی به حسب ایران نه به حسب آمریکا، نمیپذیره. آقا چرا نمیپذیره؟ خب بنده و شما رو در کمیسیون خلقت دعوت نکردن، تنهایی خلق کرده، تنهایی هم قوانین رو طراحی کرده. حالا من میگم چرا؟ میگه به تو شما بود در کار بزرگ، در دخالت. حالا انشالله اگر قیامت حتما خدا رو دیدی بس سوال میکنی، میگه خدای تو چرا اینو قبول نمی کنی؟ به شما فکر میکنی چه جوابی خواهد داد؟ بله؟ جوابش این است که آقا اگر یه پولی رو یک بچه، یک آدم سفیه یه معامله رو انجام بده، سفیه کسی که سلام از دهت رو نمیشناسه، معامله انجام بده، از شهرستان میگن معامله باطله، چون سفیه ایمان انسان رو از سفاهت خارج میکنه، انسان رو ایمان از سفاهت خارج میکنه، لذا تمام معاملات سفهی باطله. جواب واضح و مبرهن. پس مراقب باشین، ایمان است که ما را عاقبت به خیر میکنه. اگه خدای نکرده تزلزلی هم باشه در بستر دین، چی آقا؟ ما رو میبخشن. وقت چجوری میبخشن؟ اگه بخوای باب رحمت خدا رو صحبت بکنی، یک باب رحمت خدا توبه است، یک باب رحمت خدا غفرانه، یک باب رحمت خدا لوح محو و اثباته، یک باب رحمت خدا تبدل اعمال، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. من عاشق این آیه ام. یه دید قیامت میرن پرونده شون رو میخوام بهشون بودن، چهار ستون بدنشون میلرزه، ولی وقتی پرونده رو باز میکنن میبینن هیچ نقطه منفی وجود نداره. از این ملکی که همراهشه میگین چی شد اینجوری شد؟ میگن اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، این آقا سیئات شما رو تبدیل کرده به چی؟ حسنات، پاکش کرده. یک جاش هم چیکار کرده؟ نوشته تو توبه کنی فقط گناه تو پاک میکنه، دیگه چیزی جاش نمی نویسه. لذا تبدل خیلی بالاتر از توبه است، خیلی بالاتر از توبه است. چیکار کنیم شامل حالمون بشه تبدل؟ چیکار کنیم تبدل شامل حالمون بشه؟ دو تا راهکار بهتون بدم. یه راهکار، یک، از وجود نازنین معصوم هر کسی که یک قدم برای انجام رفع مشکل برادر مسلمانش بردارد،
به ازای هر قدمی که برمی‌دارد خداوند حسنات می‌نویسد و سیئات رو پاک می‌کنه. انجام کار برادر مسلمان. دو، من عاشق این حدیثم. پیغمبر فرمود هر کسی می‌خواد شامل تبدل سیئات به حسنات بشود، فلیتولا، پس عاشق باشد. کیو؟ محمد ابن علی الجواد. امام جواد. رفتی عراق یا نه؟ کجا میری؟ کربلا. کاظمی میری یا نه؟ نه. جواد الائمه در حال که زیارت امام جواد سیئات رو پاک میکنه، حسنه جاش میبیسن. این خانواده رو اصلا با هم قیاس نکن. اینا هر کدومشون یه ویژگی خاص دارن، یه کارشون نمیشه که خدا اینجوری خواست. خوشا به حال ما که 12 امامی هستیم، خوشا به حال ما که به همشون ارادت داریم. الحمدلله الذی، بگو الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. ما عاشق این خانواده است، عاشق این خانواده. پس دینداری آدم رو ختم به خیر میکنه. اما بعدن خواهم گفت که ما یک دین باطل داریم یا دین حق. دین حق چیه؟ اون رو باید راجبش صحبت بکنیم که فردا شب نوبتش انشاءالله. امام کاظم علیه السلام میفهمد آقا خروج از دین خطریست که همه ما رو تهدید میکنه. حواستون باشه. ازا فقد الخامس من ولد سابع، وقتی پنجمین فرزند از هفتمین امام غایب شد، فالله فالله فی ادیانکم، خدا را در حفظ دینتون فراموش نکنید. خداوند را در حفظ دینتان مراعات بکنید که دین شما رو زائل نکند احدی. بعد حضرت باقر علیه السلام می فرماید پس در کمین کردن که انسان رو از دین خارج کنند، نشستن یه عده در کمین. امام باقر بیان مبارکش این است که یکی از اموری که در عصر غیبت اتفاق میفته ابتلاء. لتمحسن یا شیعت آل محمد. تمحصن یا شیعة آل رسول تمحیص الکحل فی العین. شیعیان پیغمبر و آل پیغمبر مطمئن باشید برای پاک شدن، برای اینکه پاکتون کنن، شما رو مورد آزمون و آزمایش قرار. تمحیص الکحل فی العین، مثل پاک شدن سرمه در چشم. چه تمثیلی! ان صاحب العین، امام می فرماید یدری متا یقع الکحل فی عینه، می فهمد وقتی بخواد سرمه رو بکشه کی سرمه وارد چشم میشه.
باید سرمه تو چشمش بکشه میفهمه.
ولی ولا یعلم متا یخرج منها، اما نمیفهمد چه زمانی سرمه چشمش خارج شده. طرف مقابل میگه چش سیاه، خودش نمیفهمه. و کذالک همینطوره، جامعه همینطوره. یصبح الرجل علی شریعه من امرنا، شب رو صبح کرده در حال دینداری، میاد بیرون و یمسی و قد خرج منها، همون روز رو شب میکند در حالی که از دین خارج شده. و یمسی علی شریعه من امرنا، شب میکند بر مبنای دینداری، و یصبح قد خرج منها، و همین شب در حال اعتقاد به صبح که میرسد از دین خارج شده، با یه ابتلا، با یه امتحان. دوران غیبت دوران سختیه، رضا امام کاظم بفرماید لا یزیلنکم عنها احد، از دین خارجت نکنه کسی، ها حواست باشه با کی داری چت میکنی شب. همه هم به حمد الله و المنه این تکلیف رو احساس کردن که باید جواب شبهات رو بدن. یه دفعه جستی، دو دفعه جستی، آخر به دستی رفیقم، مگر اینکه از درون درسش خونده باشی، یه خود از درون قوت داشته باشی، فضا از بین میبره، حواستون باشه، هیچ تضمینی وجود نداره، هیچ ضمانتی نیست. خب برای اینکه از دین خارج نشیم اولا باید چیکار بکنیم؟ یک، دین رو از اهلش بگیریم. در کتاب شریف کافی این حدیث از امام معصوم وارد شده، من اخذ دینه من کتاب الله و سنت نبیه صلوات الله علیه و آله زالت الجبال قبل ان یزول. کسی که دین را از کتاب خدا و سنت پیغمبر و فرمایشات ائمه سلام الله علیهم اجمعین بگیرد، کوه ها جا به جا می شود ولی اون جا به جا نمیشه. یعنی اون چیزی که شما را بتون آرم خواهد کرد، مستحکم خواهد کرد در مقابل دشمنانتون، کتاب الله و عترتی، این دوتاست. ولی و من اخذ دینه من افواه الرجال ردته الرجال، اما اگر کسی دینشو از دهن این و اون بگیره، خب دیگران از دین چکارش میکنن؟ خارجش میکنن. یعنی چی آقا؟ یعنی اگر بخواهی دیندار باشی، تای گزاره دینی تو باید یا حرف خدا باشد، یا حرف پیغمبر باشد، یا حرف اهل بیت. تموم شد رفت. به علما پس چی کار میکنیم؟ به علما رجوع میکنیم، به عالم ربانی رجوع میکنیم تحت عنوان مبلغ. تمام شد را. این مبلغ زمانی حرفش معتبر است که بگه خدا این حرف رو زده، یا پیغمبر این حرف رو زده، یا اهل بیت این حرف رو زده. اما اگر بگه آقا من به نظرم این میاد، کسی نظر شما رو نخواست، و همون میزان که نظر شما هست، نظر شما هم هست، چرا نظر شما رو بپذیرین؟ این که من برات حرف بزنم، چون توی این شیش هفت شبه و در این چند ساله که با من بودید، من حرف خودم رو نمیزنم، من نمیگم من این حرف رو میزنم. تمام صحبتهای منم هم ضبط هست، هم در واقع مکتوب است. یک دونه سید محمد باقر علوی رو گفته نداریم. قال الباقر علیه السلام، قال الصادق علیه السلام فی کتاب الله، در سیره امیرالمومنین. میگه آقا دین رو از این و اون نگید، دین رو از همین که خدا گفته بگید، کتاب الله و اطرتی و خود وجود ناظر پیامبر عظیم شأن اسلام. علما چی هستن؟ علما تبلیغ کننده و رساننده اون حرفا به بنده و شما هستین. اینا هم عالمان ربانی هستن، اینا آدم های به درد بخور هستن که دین رو همان که هست میگوین، نه همان رو که میخواهن. در سوره مبارکه عبس آیه 24 فلینظر الانسان الی طعامه، آیه آمده به این که انسان باید در غذای خودش نظر بکنه. غذا هم شامل غذایی میشه که به جسمتون برمیگردونی که آقا چی میخورید، چقدر میخورید، حلال میخورید یا حرام میخورید. راوی رفت خدمت حضرت صادق، حضرت باقر علیه السلام، سوال کرد آقا این طعام مراد چیه؟ فرمود علمه الذی یأخذه ممن یأخذه، این همون دینی است که باید ببینی از کی میگیری، این دین رو از کی میگیری. میفرماید غذای عادی تو هر رستورانی نمیری، البته حالا که هیچ رستورانی نمیتونی بری، ولی زمانی که میشد رفت هر رستورانی نمیرن، گفت این غذاش خوب نیست، این الان این گوشتش چیه، این الان این مثلا فصل میری بر فلانجا مثلا غذا بخور. خب بابا تو واسه غذای جسمت یا همچی فکر بکنی، اغلایی هم هست باید هم باشه. آقا برای علم دینت نه، در حالی که امام میگه آقا وقتی اون قضا رو اینقدر دقت بکنی باید برای علم دینت هم دقت بکنی، این گام اول. پس دین رو از کی میگیرید؟ گام دوم، باید تلاش بکنیم برای سلامت دین. از رسول اکرم بیان مبارکشون، ببینید پیغمبر کیو غارت زده میدونه، خونه خراب کیو میدونه. قال رسول الله فان المسلوب من صلب دینه، غارت زده کسی است که دینش رو به غارت بردن. والمخروب من خرب دینه، و خانه خراب کسی است که دینش ویران شده باشه. دین چه کسی ویران نمی شود؟ که از اهلش گرفته باشه، از اهلش گرفته باشه. بعد امیرالمومنین می‌فرماید سلامت الدین احب الینا من غیره، سلامت دین نزد ما از هر چیزی محبوب تره. شما معمولا به الگوهاتون حالا مثلا توجه میکنین، مثلا فرض کسایی که علاقه دارید، حالا شما رو نمیگم هر کسی، مثلا به فلان ورزشکار یا مثلا فرض کنید به فلان هنرپیشه، حالا یا ایرانی یا خارجی، مثلا تمام تلاشش اینه که اون چی که از تجهیزات و امکانات داره شبیه اون باشه، مثلا موبایلی که او داره بگیره، فرض کنید که لباسی که او میپوشه بپوشه، چوب اسکی که او داره داشته باشه، همین کارا دیگه، مثلا همه این کارو میکنن دیگه. خب آقا اگه الگوی من و شما امیرالمومنین، امیرالمومنین میگه سلامت دین برای من خیلی محبوبه، چرا من تمسک به امیرالمومنین نمیکنم، به دنبال سلامت دین نیستم؟ پیغمبر میفهمه غارت زده کسی است که دینش برده باشه، خونه خراب کسی است که خونه دینش خراب شده باشه. امیرالمومنین میفهمه سلامت دین برای ما محبوبه، چرا ما از این الگوی امیرالمومنین الگوگیری نمی کنیم؟ این محبوب علی ابن ابی طالب محبوب ما نیست، چرا ما تلاش نمی کنیم برای سلامت دین؟ برای سلامت دین چه حرکتی باید کرد؟ فردا انشاءالله اگر خدا عمری بدهد بیان خواهم کرد. چند تا راهکار رو اهل بیت به ما معرفی کردن، اما دین ما را عاقبت به خیر می کند. یک، دین را باید از اهلش گرفت. دو، این دینی رو که از اهلش میگیری باید برای سلامتش چیکار بکنی؟ تلاش بکنی. شما برای سلامت جسم مبارکتون تلاش میکنی، ورزش میکنی، جای خوش آب و هوا زندگی میکنی. من شمال زندگی کنم، هوای تهران دیگه آلوده است، برم اونجا زندگی بکنم. بعد غذا، هر غذایی نمیخوری. بعد هر سال میری مثلا فرض کنید برای آزمایش های پزشکی این حرفا، اینا همه درست. چرا؟ چه بخوای ببینی سلامت هستی یا نیستی. اما برای سلامت دین چی؟ چه تلاشی برای سلامت دین کردید؟ حالا تا کنون چه تلاشی برای سلامت دین انجام شده؟ این تا اینجا، تا برسیم انشاءالله اگر اراده کرده باشن حضرت حق، فردا بقیه‌اشو بیان کنیم.